صفحه 1312. بنابراین فعالیت میلیون ها نفر که مهاجرت می کنند و خانه ها را می سوزانند و کشت و زرع را وامی گذارند و یکدیگر را به خاک و خون می کشند هرگز به وسیله توصیف فعالیت ده ها نفر که خود به این اعمال دست نمی زنند بیان نمی شود. تاریخ در هر گام این مسئله را ثابت می کند. آیا جوش و خروش ملل مغرب در اواخر قرن گذشته و هجوم آنان به مشرق به وسیله اعمال لویی 14 و لویی 15 و لویی 16 و معشوقه ها و وزرای ایشان و زندگی ناپلئون و روسو و دیدرو و بومارشه و دیگران توجیه و تفسیر می شود؟ آیا حرکت روس به مشرق یعنی به قازان و سیبریه را باید به وسیله جزئیات اخلاق ناسالم ایوان 4 و مکاتبات وی با کوربسکی توضیح و تفسیر نمود؟ پاورقی دنیس دیدرو 1713 تا 1784 نویسنده و روشنفکر فرانسه که با روشنفکران دیگر انسیکلوپدی علوم و فنون و هنر را منتشر ساخت. پیر اوگوستین دو بومخشه 1732 تا 1799 درام نویس فرانسوی که در نمایشنامه های خود به نام سلمانی سویل و عروسی فیگارو به سلطنت مطلقه و اشرافیان حمله کرده و به دفاع از حقوق طبقه سوم پرداخته است. کوربسکی 1528 تا 1583 نویسنده و سردار روس. آیا حرکت ملت‌ها در دوره جنگ‌های صلیبی از راه مطالعه در زندگی گوتفریدها و لویها و بانوانشان حل خواهد شد؟ حرکت ملت‌ها از مغرب به سوی مشرق بدون هیچ هدف، بدون رهبری و با انبوه ولگردان به سرپرستی پتر تاریک دنیا برای ما هنوز نامفهوم باقی مانده است. و عقیم ماندن این حرکت در آن هنگام که رجال تاریخ برای این اردوکشی آشکارا هدفی منطقی و مقدس یعنی آزادی اورشلیم را قائل گشتند برای ما نامفهوم تر است. پاورقی گاتفرید وون بویون 1060 تا 1100 یکی از رهبران جنگ های صلیبی که پس از فتح فلسطین تاج و تخت اورشلیم را به وی پیشنهاد کردند اما از آن چشم پوشید، ولی به عنوان حافظ مزار مقدس فرمان روای آن کشور باقی ماند. لویی نهم 1214 تا 1270 پادشاه فرانسه و مبتکر آخرین جنگ صلیبی بود، ولی با این پیکار می‌خواست تکیگاهی در آفریقا به دست آورد و به هنگام تسخیر تونس از بیماری طاعون مرد. پتر آمینز 1050 تا 1115 مبلغ جنگ های صلیبی که فرانسه را از طرف پاپ اوربان دوم 1040 تا 1099 به شرکت در جنگ صلیبی تشویق کرد. قبل از جنگ صلیبی اول گروه نامنظمی را از سواحل دانوب و کشورهای بالکان به سوی قسطنطنیه رهبری کرد، اما این گروه هنگام عبور در اکتبر سال 1096 به وسیله قشون سلجوقیان منهدم گشت و خود او به قشون گوتفرید پیوست. پاپ ها و پادشاهان و پهلوانان مردم را به آزاد ساختن سرزمین مقدس تحریک کردند، اما مردم حرکت نکردند، زیرا آن علت نامعلومی که پیش از این آنان را به این حرکت وامی داشت دیگر وجود نداشت. سرگذشت گوتفرید ها و مینزینگر ها ظاهرا نمیتواند متضمن زندگی ملت ها باشد. سرگذشت گوتفرید ها و مینزینگر ها به صورت داستان زندگی گوتفرید ها و مینزینگر ها باقی مانده است، اما داستان زندگی ملت ها و انگیزه ایشان هنوز معلوم نیست. شرح حال نویسندگان و مصلحان زندگی ملت ها را باز هم کمتر از این برای ما آشکار می سازد. تاریخ فرهنگ برای ما انگیزه ها و شرایط زندگی و افکار نویسندگان یا مصلحان را شرح می دهد. ما آگاه می شویم که لوتر آتشین مزاج بوده و فلان نطق را ایراد کرده است، یا مستحضر می شویم که روسو مردی بدگمان بوده و فلان کتاب را نوشته است، اما نخواهیم دانست که به چه سبب مردم پس از نهضت یکدیگر را قطعه قطعه می کردند و چرا مردم در طی انقلاب فرانسه یکدیگر را به زیر گیوتین می فرستادند. اگر ما به روش مورخین معاصر این دو تاریخ را با هم ترکیب کنیم، در این صورت این تاریخ تاریخ زندگی ملت ها نیست، بلکه تاریخ پادشاهان مستبد و حکمرانان مطلق العنان و نویسندگان است. فصل پنجم. زندگی چند نفر حاوی زندگی ملت ها نیست، زیرا ارتباط این چند نفر با ملت مشخص نیست و این نظریه که این ارتباط متکی بر انتقال مجموعه اراده توده های مردم به رجال تاریخ است، فرضیه است که تجربه تاریخ آن را تأیید نمی کند. تئوری انتقال مجموعه اراده توده ها به رجال تاریخ شاید در علم حقوق بسیاری از مسائل را توضیح دهد و شاید برای هدفهای آن علم ضروری باشد، اما هنگام بکار بستن آن در تاریخ، یعنی هنگام ظهور انقلابها و جنگهای کشورگشایی و جنگهای داخلی، یعنی به محض آنکه تاریخ عملا شروع می شود، دیگر این تئوری قادر به توضیح هیچ چیز نیست. این تئوری فقط بدین جهت غیر قابل انکار به نظر می رسد که صحت و سقم عمل انتقال اراده ملت را نمی توان مورد رسیدگی قرار داد، زیرا هرگز چنین چیزی وجود نداشته است. هر نوع حادثه‌ای که به وقوع پیوسته باشد و هر کسی در رأس این حادثه واقع شده قرار گرفته باشد، این تئوری همیشه می تواند بگوید که این شخص به این جهت رهبر این حادثه بوده که مجموعه اراده توده ها به وی تفویض شده است. جواب هایی که این تئوری به سوال های تاریخی می دهد به جواب های کسی می ماند که هنگام نگریستن به گله متحرک بدون توجه به محاسن مختلف چراگاه ها و فعالیت شبان، جهت حرکت گله را به چارپایی که پیشا پیش آن می رود نسبت بدهد. نخستین طبقه از مورخینی که معترفند قدرت به بلا شرط تفویض می شود، چون این پاسخ می دهند که جهت حرکت گله از این طرف به واسطه آن است که چهار پایی که پیشا پیش آن حرکت می کند گله را بدان سمت هدایت می نماید و مجموعه اراده تمام چهار پایان دیگر به این حکمران گله تفویض شده است. مورخینی که معترفند مجموعه اراده توده ها تحت شرایطی که به نظر ایشان معلوم و مشخص است به حکمرانان منتقل می شود، چون این پاسخ می دهند: سبب تعویض مکرر حیواناتی که پیشا پیش گله حرکت می کنند این است که چون پیشاهنگ اول نمی خواهد گله را بدان جهتی که آنها انتخاب می کنند هدایت نماید، لذا مجموعه اراده تمام حیوانات از پیشاهنگی به پیشاهنگ دیگر منتقل می شود. با این شیوه مشاهده و مطالعه اغلب اوقات اتفاق می افتد که بیننده به مقتضای جهتی که خود تعیین کرده است آن حیواناتی را پیشوا پندارد که به هنگام تغییر جهت حرکت دیگر جلوی گله حرکت نمی کنند، بلکه در اطراف و گاهی هم در عقب آن هستند. سومین طبقه مورخین که تمام رجال تاریخی از حکمرانان مطلق تا روزنامه نگاران را مظهر حوادث عصر خود می پندارند، چنین می گویند: اگر حیواناتی که در رأس گله قرار گرفتند پیوسته عوض شوند و جهت حرکت تمام گله مدام تغییر کند، در این صورت این وضع معلول آن است که برای نیل به آن جهتی که ما از آن آگاهیم، تمام حیوانات اراده خود را به آن پیشاهنگانی که توجه ما را جلب می کنند تفویض می نمایند و به همین جهت برای بررسی حرکت گله باید در احوال تمام حیوانات که جلب توجه ما را کردند و از اطراف گله حرکت می کنند مطالعه نمود. تئوری انتقال اراده توده ها به رجال تاریخی فقط تفسیر و تعبیر، یعنی فقط توضیح و تبیین کلمات سؤال به وسیله کلمات دیگر است. علت حوادث تاریخی چیست؟ قدرت. قدرت چیست؟ قدرت مجموعه اراده های منتقل شده به رجال تاریخی است. تحت چه شرایط اراده تمام مردم به یک نفر منتقل می شود؟ تحت شرایطی که این شخص اراده تمام مردم را بیان نماید. یعنی قدرت. قدرت است. یعنی قدرت کلمه است که معنی آن برای ما نامفهوم است. اگر محیط شناسایی بشر تنها به تفکرات مجرد محدود می شد، در این صورت بشریت پس از انتقاد از آن تعریف و توضیح قدرت که به وسیله علم ارائه می شود، به این نتیجه می رسید که قدرت تنها حرفی بیش نیست و در حقیقت وجود ندارد. اما انسان برای شناسایی مظاهر به جز تفکر مجرد، اسلحه تجربه را در دست دارد که با آن نتایج تفکر را مورد آزمایش قرار می دهد. و تجربه می گوید که قدرت حرف نیست، بلکه پدیده است که حقیقتاً وجود دارد. صرف نظر از آن که حتی یک روایت فعالیت مشترک مردم نمی تواند بدون مفهوم قدرت قابل تصور باشد، وجود قدرت نیز به وسیله تاریخ و هم به وسیله مطالعه حوادث معاصر به اثبات می رسد. همیشه وقتی حادثه‌ای به وقوع می پیوندد، یک نفر یا عده‌ای آشکار می شوند که ظاهراً حادثه به اراده ایشان انجام می پذیرد. ناپلئون سوم امر می کند و فرانسویان به مکزیک می روند. پادشاه پروس و بیسمارک فرمان صادر می کنند و قشون به صوب بوهمیا رهسپار می شوند. ناپلئون اول امر می کند و قشون به روسیه هجوم می آورند. الکساندر اول فرمان می دهد و فرانسویان طوق اطاعت بوربون ها را به گردن می نهند. در این موارد تجربه به ما نشان می دهد که هر حادثه‌ای که به وقوع پیوسته است همیشه با اراده یک یا چند نفر که فرمان اجرای آن را صادر کرده اند ارتباط داشته است. مورخین طبق عادت قدیم، یعنی قبول مداخله الهی در امور بشریت، همیشه می‌خواهند علت حادثه را در بیان اراده شخص صاحب قدرت جستجو کنند. اما این استنتاج نه فقط به وسیله منطق و عقل، بلکه به وسیله تجربه نیز تایید نمی‌گردد. از یک طرف عقل و منطق نشان می‌دهد که بیان اراده فرد، یعنی کلمات او، فقط قسمتی از فعالیت همگانی است که در حادثه‌ای، مثلا در جنگ یا در انقلاب، بیان می‌شود. و به این جهت بدون فرض نیروی نامفهوم و مافوق طبیعی، یعنی معجزه، نمیتوان قبول کرد که کلمات بتوانند علت بلاواسطه حرکت میلیون ها نفر باشد. از جانب دیگر نیز اگر قبول کنیم که کلمات میتواند علت حادثه باشد، باز تاریخ نشان میدهد که بیان اراده رجال تاریخی در موارد بسیاری به هیچ نتیجه و اثری منجر نشده است و در اغلب موارد اوامر ایشان نه فقط اجرا نشده، بلکه گاهی اعمالی کاملا مخالف با فرامین ایشان انجام گرفته است. ما بدون قبول مداخله الهی در امور بشریت نمی توانیم قدرت را علت بروز حوادث بدانیم. قدرت از نظر تجربه فقط مشابهت و وابستگی است که میان بروز اراده یک فرد با اجرای آن اراده به وسیله مردم دیگر وجود دارد. برای بیان و توضیح شرایط این وابستگی ما باید قبل از هر چیز مفهوم بیان اراده را در نظر بگیریم، اما این بیان اراده را به خداوند منتسب نداریم، بلکه آن را به انسان نسبت دهیم. چنان که تاریخ باستان به ما نشان می‌دهد، اگر خداوند فرمانی صادر کند و اراده خود را بیان نماید، در این صورت بیان این اراده تابع زمان نیست و هیچ انگیزه‌ای موجب بروز آن نمی‌شود، زیرا خداوند به هیچ وسیله با حادثه ارتباط ندارد. اما چنانچه از اوامری سخن بگوییم که بیان اراده مردمی است که تابع زمان هستند و با یکدیگر ارتباط دارند، باید برای بیان و توضیح ارتباط اوامر با حوادث نکات زیر را مشخص کنیم. 1. شرط آنچه به وقوع می پیوندد، یعنی اتصال و پیوستگی حرکت حادثه و شخص آمر در زمان. 2. شرط ارتباط ضروری شخص آمر با آن کسانی که امر او را اجرا می نمایند. بیان اراده خداوند را که تابع زمان نیست میتوان سبب بروز یک سلسله از حوادث دانست که در طی چند سال یا چند قرن به وقوع خواهد پیوست، و تنها خداوند است که بدون هیچ انگیزه خارجی میتواند تنها به وسیله اراده خود جهت حرکت بشریت را تعیین نماید. اما فعالیت بشر در زمان انجام میگیرد و او خود در حوادث دخالت دارد. با استقرار شرط اول، یعنی شرط زمان که از آن غفلت شده است، خواهیم دید که حتی یک دستور نمیتواند بدون دستور قبلی که اجرای دستور بعدی را امکان پذیر میسازد اجرا شود. هرگز هیچ دستوری بل استقلال و خود به خود به وجود نمی آید و متضمن یک سلسله کامل از حوادث نیست. هر دستور نتیجه دستور دیگری است و هرگز با یک رشته کامل از حوادث ارتباط ندارد، بلکه فقط با یک لحظه از زمان آن حوادث مربوط است. در مثل وقتی ما میگوییم که ناپلئون به قشون امر کرد به جنگ بروند، یک سلسله اوامر متوالی را که به یکدیگر بستگی دارند به صورت فرمانی که یک دفعه اظهار شده است ترکیب میکنیم. ناپلئون نمیتوانست فرمان اردوکشی به روسیه را صادر کند و هرگز هم صادر نکرد، بلکه دستور داد که امروز فلان نامه ها را به وین و یا برلین و یا پترزبورگ بنویسند و فردا فلان احکام و فرامین را به ارتش و نیروی دریایی و کارپردازی صادر کرد و در نتیجه میلیون ها فرمان که از تمام آنها یک سلسله فرمان های متناسب با یک سلسله از حوادث تشکیل شد، قشون فرانسه را به روسیه فرستاد. هنگامی که ما مشاهده می‌کنیم که ناپلئون در تمام دوران سلطنت خود پیوسته فرمان اردوکشی به انگلستان را صادر می‌کند و در راه هیچ یک از اقدامات خود این اندازه نیرو و وقت صرف نمی‌نماید و با این حال در تمام مدت فرمانروایی خود حتی یک بار هم برای اجرای این منظور خود تصمیم نمی‌گیرد، اما در عوض به روسیه که بر حسب اعترافات مکرر خود دوستی و اتحاد با آن را سودمند و مساعد می شمارد اردوکشی می کند، پس باید بگوییم که پیدایش این وضع در نتیجه عدم تناسب دستورهای اول با سلسله حوادث بوده، در صورتی که دستورهای دوم با آن تناسب داشته است. برای اینکه دستوری قطعا اجرا شود، باید انسان دستوری صادر کند که قابل اجرا باشد. اما درک این مسئله که چه دستوری قابل اجراست و چه دستوری نمیتواند اجرا شود، نه تنها برای اردوکشی ناپلئون به روسیه که در آن میلیون ها نفر شرکت میکنند، بلکه حتی برای ساده ترین حوادث امکان پذیر نیست، زیرا اجرای هر یک از این دو دستور ممکن است با میلیون ها اشکال و مانع مواجه گردد. همیشه در مقابل هر دستور قابل اجرایی دستورهای بسیاری یافت می شود که قابل اجرا نیست. تمام این دستورهای غیر قابل اجرا با حادثه ارتباط ندارد و اجرا نخواهد شد. فقط آن دستورها که اجرای آنها امکان پذیر است با یک سلسله متوالی از دستورها که با یک سلسله از حوادث متناسبند مربوط می شود و به مرحله اجرا در می آید. این تصور باطل ما که دستور صادر شده یه قبل از حادثه علت بروز آن حادثه است، از اینجا سرچشمه می گیرد که چون حادثه‌ای به وقوع پیوست و از میان هزار دستور فقط آنها که با آن حادثه ارتباط داشته است به مرحله اجرا در آمد، ما دیگران دستورها را چون نمی توانست اجرا شود و به مرحله اجرا در نیامد فراموش می کنیم. به علاوه منشأ اصلی اشتباه و گمراهی ما در این زمینه اینجاست که در تحلیلات تاریخی سلسله کاملی از حوادث بیشمار کوچک و گوناگون، مثلا آنچه قشون فرانسه را به روسیه کشید، بر طبق آن نتیجه که به وسیله این حوادث به وجود می آید به یک حادثه تعمیم داده می شود و متناسب با این تعمیم تمام عوامر نیز به صورت یک بیان اراده خلاصه می شود. ما می گوییم ناپلئون می خواست به روسیه قشون بکشد و این عمل را انجام داد، اما هرگز در تمام فعالیت ناپلئون حقیقتاً چیزی که به بیان این اراده شباهت داشته باشد نمی‌یابیم، بلکه یک رشته فرامین یا بیان اراده‌های او را مشاهده می‌کنیم که فوق‌العاده متنوع است و در جهات نامعینی سیر می‌کند. از میان سلسله بیشمار فرامین ناپلئون، یک رشته فرامین معین قابل اجرا برای اردوکشی سال 1812 تشکیل شد، اما نه به جهت آن که این فرامین با سایر احکام غیر قابل اجرا اختلاف داشت، بلکه به جهت آن که این سلسله فرامین با سلسله حوادثی که قشون فرانسه را به روسیه هدایت کرد منطبق بود. همچنین در نقاشی از روی الگو هر یک از اشکال به واسطه آن که در چه جهت و چگونه رنگ روی آن مالیده شده تصویر نمی شود، بلکه تصویر مطابق شکل زیر الگو که در تمام جهات روی آن رنگ مالیده اند ظاهر می شود. بنابراین اگر ارتباط فرامین با حوادث را با رعایت پیوستگی زمان مطالعه نماییم، متوجه می شویم که فرمان هرگز نمی تواند علت وقوع حادثه‌ای باشد، بلکه باید وابستگی معینی میان آن دو وجود داشته باشد. برای درک این مطلب که این وابستگی از چه تشکیل می شود، باید شرط دیگری از نظر افتاده ی هر فرمان را که مصدر آن الوهیت نیست بلکه بشر است در نظر بگیریم، یعنی توجه کنیم که شخص صادر کننده ی فرمان خود در حادثه دخالت دارد. این رابطه ی فرمان دهنده با کسانی که به ایشان فرمان می دهد مخصوصاً همان عاملی است که قدرت نامیده می شود. شرح این رابطه چنین است: مردم برای فعالیت مشترک همیشه به صورت گروه‌های معینی متحد می‌شوند که با وجود اختلاف هدف ایشان در این فعالیت مشترک، رابطه ایشان در این فعالیت همیشه یکسان است. هنگام اتحاد در این گروه بندی‌ها همیشه رابطه میان مردم چنان برقرار می شود که قسمت اعظم افراد در این فعالیت مشترک که برای انجام آن متحد شده اند بیشتر شرکت مستقیم دارند. یکی از برجسته ترین و مشخص ترین تمام گروه بندی هایی که مردم برای انجام فعالیت مشترک در آن متحد می شوند قشون است. تابین ها که پست ترین درجات نظامی را دارند اکثریت افراد هر قشون را تشکیل می دهند. شماره درجه داران یعنی گروهبانان و استواران از اینها کمتر و عده افسران باز هم از گروهبانان و استواران کمتر است و به همین ترتیب بالا می رود تا به عالی ترین قدرت نظامی می رسد که در وجود یک نفر متمرکز می شود. سازمان نظامی را می توان به عینه به مخروطی تشبیه کرد که در قاعده آن با بزرگترین قطر تابین ها قرار گرفتند. مقاطع مخروط که بالاتر از قاعده قرار گرفته است درجات بالاتر قشون را نشان می دهد. در نقطه رأس مخروط فرمانده کل قرار دارد. سربازان که شماره ایشان از همه بیشتر است نقاط پستر مخروط و قاعده آن را تشکیل می دهند. سرباز خود بلاواسطه سوراخ می کند، قطعه قطعه می نماید، می سوزاند، غارت می کند و همیشه برای انجام این اعمال از درجات بالاتر خود دستور می گیرد. اما او خود هرگز دستور نمی دهد. استواران که شماره ایشان کمتر است از سربازان کمتر در عمل شرکت دارند، اما دیگر فرمان می دهند. افسر نیز عمل کمتری را انجام می دهد ولی بیشتر فرمان می دهد. ژنرال دیگر فقط فرمان حرکت قشون را صادر می کند و هدف را نشان می دهد و تقریبا هیچ وقت اسلحه به کار نمی برد. فرمانده کل دیگر هرگز نمی تواند در خود عملیات شرکت مستقیم داشته باشد و فقط احکام عمومی و کلی را درباره حرکت توده ها صادر می کند. رابطه میان افراد در هر گروه بندی دیگر مردم برای فعالیت مشترک در کشاورزی و بازرگانی و در هر محیط فعالیت دیگر کاملا چنین است. بنابراین اگر تمام نقاط در هم آمیخته مخروط را، یعنی تمام درجات ارتش و یا طبقات و مقامات را در هر اداره یا هر کار عمومی از پایین ترین تا عالی ترین آن مصنوعاً تجزیه ننماییم، قانونی را مشاهده خواهیم کرد که مطابق آن مردم برای انجام فعالیت مشترک همیشه چنان ارتباطی میان خود برقرار خواهند ساخت که هرچه در انجام آن فعالیت بیشتر شرکت مستقیم داشته باشند و هرچه کمتر بتوانند فرمان بدهند شماره ایشان بیشتر است و هرچه کمتر شرکت مستقیم در این فعالیت داشته باشند به همان اندازه بیشتر فرمان می‌دهند و شماره ایشان کمتر است، تا بالاخره بدین طریق از پایین‌ترین طبقات به آخرین فردی می‌رسیم که کمتر از همه در حادثه شرکت مستقیم دارد ولی بیش از همه انرژی و فعالیت خیش را در صدور فرمان صرف می‌کند. همین رابطه فرماندهان با کسانی که به ایشان فرمان می‌دهند ماهیت تصور قدرت را آشکار می‌سازد. با استقرار شرایط زمان که در طی آن تمام حوادث به وقوع می‌پیوندد دریافتیم که فرمان وقتی به مرحله اجرا در می‌آید که با سلسله حوادث متناسبی مربوط باشد. با استقرار شرط لازم ارتباط میان فرماندهان و مجریان نیز دریافتیم که فرماندهان طبیعتاً در خود حادثه کمتر شرکت دارند و فعالیت ایشان فقط متوجه صدور فرمان است. هنگامی که حادثه‌ای به وقوع می‌پیوندد، مردم عقاید و تمایلات خیش را درباره آن حادثه ابراز می‌دارند و چون حادثه نتیجه فعالیت مشترک بسیاری از مردم است، در این صورت قطعاً یکی از نظریه‌ها یا تمایلات ابراز شده لااقل به طور تقریب اجرا می‌شود و چون یکی از نظریه‌های بیان شده اجرا شد، آن نظریه در اندیشه ما با حادثه به عنوان فرمان مسبوق به آن ارتباط پیدا می‌کند. عده‌ای تنه درختی را می‌کشند و هر یک نظریه خود را درباره اینکه چگونه و به کجا آن را می‌کشد ابراز می‌نماید. مردم تنه درخت را می‌کشند و معلوم می‌شود این عمل چنان که یکی از ایشان گفته انجام گرفته است. او فرمان داده است. این قدرت و فرمان به صورت ابتدایی خود می‌باشد. آن کسی که بیشتر با دست‌های خود کار کرده است طبیعتاً کمتر توانسته بیاندیشد که چه می‌کند و کمتر توانسته پیش‌بینی کند که نتیجه فعالیت مشترک چه خواهد شد و کمتر توانسته از فرمان دهد. از طرف دیگر آن کس که بیشتر فرمان داده است ظاهراً در نتیجه فعالیت فکری خود کمتر با دست خود کار کرده و به همین جهت در میان جمعیت کثیری که فعالیت ایشان متوجه هدف واحدی است، طبقه مردمی که کمتر شرکت مستقیم در فعالیت مشترک دارند و فعالیت ایشان بیشتر متوجه فرمان دادن است، مشخص‌تر و برجسته‌تر است. وقتی یک نفر به تنهایی فعالیت می‌کند، همیشه یک سلسله ملاحظات و تأملاتی دارد که چنان که به نظرش می‌رسد، راهنمای فعالیت گذشته او بوده و فعالیت کنونی وی را مستحسن جلوه می‌دهد و در طرح نقشه اعمال آینده راهنما و هادی اوست.